أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب مراحل گذر تاریخی دانش کلام بود. اشاره کردیم که علم کلام در طول تاریخ خودش از آغاز پیدایش تا به امروز 4 مرحله اساسی رو پشت سر گذاشته. مرحله نخست که گفتیم از آغاز تا حدود نیمه های قرن پنجم، یعنی تا حدود سال 450 باشه، دوره شکلگیری دانش کلام هست. در باب این مرحله به تفصیل سخن گفتیم و عرض کردم که خود این مرحله تاریخی رو در 3 بخش یا 3 دوره متوالی میتوان تقسیم کرد. از نقطه آغاز این دانش کلام تا مرحله پایان که شکلگیری علم کلام اسلامی است. گفتیم ویژگی مرحله اول این است که علوم عقلی و اعتقادی در این مرحله تاریخی که از جمله اونها دانش کلام هست و دیگر فلسفه و کنار او تصوف هست، به صورت مستقل و کاملاً متمایز از همدیگه رشد میکنند. یعنی سرنوشتی که ما برای دانش کلام برشمردیم تا نیمه های قرن پنجم تقریبا برای 2 دانش دیگر هم به همین شکل رخ داد، با این تفاوت که تصوف و عرفان ریشه های برون اسلامی داشتند، مواد اصلیش از بیرون جهان اسلام آمد و به تدریج رشد و تکامل پیدا کرد تا تبدیل شد به یک دانش مستقل. اما دانش کلام چنان که گفتیم از آغاز شکل‌گیری بذر نخستینش در حوزه فکر اسلامی بود و رشدی بومی و درونی داشت. اما اون چیزی که مهم است این است که اگر ما به قرن 4 و 5 هجری نگاه کنیم، می‌بینیم که این 3 دانش هر کدام مستقل از همدیگه بدون تقریبا هیچ گونه ارتباط معنادار در حال رشد و شکوفایی هستند و دانشمندان این رشته ها هم کاملا متمایزند. یعنی شما در قرن 4 وقتی نگاه کنید هیچ شخصیتی رو پیدا نمی کنید که هم متکلم باشد و هم فیلسوف، یا هم متصوف باشد و هم متکلم. در اواخر این دوره به تدریج میان کلام و فلسفه از یک سو، میان عرفان یا همون تصوف و کلام از سوی دیگر نوعی ارتباط برقرار شد. آغاز تعامل میان این 3 دانش برمیگرده به قرن 5. پس مرحله نخست، مرحله شکل‌گیری دانش کلام در یک فضای مستقل از حوزه‌های معرفتی دیگر نظیر فلسفه و تصوف. در مرحله دوم اشاره کردیم که آغاز رویارویی این دانش‌ها فرا می‌رسه. مرحله دوم که به عنوان قرون میانه در کلام اسلامی ازش یاد می‌کنیم، نقطه شروعش نزدیکی این دانش ها با همدیگه به معنای آشنایی دانشمندان کلام و فلسفه و تصوف با میراث یکدیگر هست. متکلمان هم در این مساف با اندیشه های فیلسوفان آشنا میشن. ما در دوره اول مرحله نخست اساساً گزارشی از آرای فیلسوفان در آثار کلامی نداریم، متکلمان مرحله اول اصلا اعتنایی به اندیشه فیلسوفان ندارن. اما در مرحله دوم از همین حدود نیمه های قرن پنجم هست که کم کم متکلمان ناظر میشن و آراء فیلسوفان رو حکایت میکنند و اولین قدم در مواجهه به نقد نظریه های فلسفی میپردازند. بنابر گزارشاتی که ما امروز از آثار اون دوره و از ادبیات اون دوره داریم، از همین حدود سال 450 هست که یک نهضت نقد نامه نویسی از سوی متکلمان بر علیه فیلسوفان آغاز میشه. وقتی میگیم متکلمان، یعنی متکلمان معتزلی، متکلمان اشعری و متکلمان امامی، سه جریان مهم کلامی که امروز، یعنی در اون دوره تاریخی، بیشترین سهم رو در میدانداری کلام دارن. البته در کنار اونها از ماتوریدیان نقدهایی داریم، دیگران هم نوشتن، زیدی ها هم در یک مسافه تقریبا نه چندان خیلی قوی با فلاسفه قرار میگیرن. اما سه جریان صحنه‌دار اون موقع این سه جریانه، معتزلیان هستند، اشاعره هستند و امامیه. میبینیم بزرگان این سه مکتب شروع میکنن کتابهایی رو در نقد فلسفه مینویسن. قدیمیترین این نقدها چنان که میدانیم نقد محمد غزالی است به نام تهافت الفلاسفه، بلافاصله پس از او متکلم معتزلی ابن ملاحمی خارزمی کتاب تحفت المتکلمین رو در نقد فلسفه می نویسه و خودش در آغاز این کتاب میگه اولین نقدی است که ما معتزلیان داریم بر فلسفه می نویسیم. و اندکی پس از او بنابر گزارش هایی که داریم قطب راوندی متکلم بزرگ شیعی اونم کتابی می نویسه با همین نام تهافت الفلاسفه که دقیقا نامش با نام کتاب غزالی یکیست. فکر میکنم ابن راوندی متوفای حدود 573-570 اون حدوده، یعنی تقریبا ترتیب تاریخش هم همینه. غزالی قدیمی ترین نقد است، ابن ملاحمی خارزمی تحفت المتکلمین رو به عنوان یه نقد معتزلی، اولی نقد اشعری است غزالی، ابن ملاحمی نقد معتزلی می نویسه بر فلسفه و قطب راوندی هم نقد شیعه امامیه بر فلسفه است. البته این فقط یه نمونه است، گزارش هایی که داریم و بعضی از آثارش هم در اختیار داریم بعضی نداریم، نشان میده که یک موج بزرگ در جهان اسلام پدید آمده بر علیه اندیشه های فلسفی. بحثی که ما داریم و در جلسه قبل هم اشاره بهش کردیم و میخوایم تکمیل کنیم در این جلسه و جلسه آینده، این است که این فرایند رویارویی میان کلام و فلسفه ماهیتاً چه بود، چه تأثیری در حوزه کلام بر جا گذاشت و سرانجام این جریان‌های بزرگ کلامی در برخورد با فلسفه به چه سرنوشتی رسیدن، تا چه میزان به داد و ستد نزدیک شدن، تا چه میزان کاملا تحت تأثیر قرار گرفتن و یا به کلی با فاصله به فلسفه برخورد کردن. اگر بخوایم حالا یک اول تصویر کلی عرض کنم بعد وارد جزئیات بیشتری بشیم، اگر ما مرحله دوم تاریخ کلام رو، مرحله از سال 450 تا حدود سال 850 بگیریم، این سه جریان کلامی، یعنی جریان اشعری، جریان معتزلی و جریان امامی، در مواجهه با فلسفه سرنوشت متفاوت پیدا کردن و هر کدام در این رویارویی یا داد و ستد به یک سرانجامی متفاوت رسیدند. بعدها خواهم گفت که در مرحله سوم مقداری صحنه تغییر میکنه، این شکلی که الان دارم تصویر میکنم، خواهم گفت که در مراحل بعد این تفاوت تا اندازه زیادی متفاوت میشه و تقریبا شکل مواجهه کلامی فلسفی صورت جدیدی پیدا میکنه تا حدودی. اما اون چیزی که ما در این مقطع تاریخی، یعنی از مساف حدود سال 450 تا 850 داریم، سه نتیجه متفاوته. همونطور که من اشاره کردم، اولین رویارویی و آشنایی بین متکلمان و فیلسوفان در اردوگاه اشعریان اتفاق افتاد. اشاعره دو ویژگی مهم داشتند. ویژگی اول این است که بیشترین ارتباط رو با بستر صوفیانه و عرفانی اسلامی داشتن. یعنی قرار باشد ما در تاریخ تفکر اسلامی و تاریخ تصوف بگیم کدام گروه کلامی و کدام مذهب و فرقه به تصوف نزدیکتر بود، باید بگیم اول اهل حدیث و بعد شکل تطور یافتش که اشعری‌گری است. این دیگه در تاریخ تصوف ما زمان اینو بحث کردیم و کسانی که در این زمینه برای کار کردن میدانن که به یک معنا بیشترین استقبال از جریان تصوف شرقی و تا حدودی تصوف مسیحی غربی رو اهل حدیث داشتن. حالا خواهم گفت چرا. و بعدها که اشاعره آمدن میدانداری کردن، سهم بزرگی از اهل حدیث رو به خودشون اختصاص دادن، اشاعره بیشترین آشنایی رو پیدا کردن. بزرگان از اهل تصوف تقریبا میشه اگه قرار باشه تقسیم بندی بکنیم، سهم اشعری ها بیش از بقیه است، یه مقداری هم ماتوریدی ها، و عرض کردم کمترین اونها معتزله و باز کمترین کمترین امامی است. این در مرحله اول دارم عرض میکنم. به دلیل همین آشنایی متکلمان اشعری با تصوف، اولین جرقه همزیستی و هماوایی میان کلام و تصوف در جناب اردوگاه اشاعره اتفاق افتاد. غزالی یکی از کسانی است که کاملا تربیت صوفیانه در خراسان ایران داره، در گرایش و مکتب تصوف خراسانی. میدانیم خودش و برادرش هر دو از شاگردان ابوطالب مکی هستند، بزرگ قطب تفکر صوفیانه و عرفانی، صاحب کتاب قوت القلوب. و البته احمد غزالی به افراد کشید در حوزه عرفان، در عرفان اهل سلک رفت، ولی محمد غزالی آمد در بغداد، در نظامیه بغداد اون چهره فقهی و کلامیش برجسته تر شد، گرایش بیشتر کلامی فقهی داشت، ولی خب به هر حال یک فردی بود که تقریبا تربیت عرفانی داشت و بر بنیاد عرفان هم باقی موند. خب این غزالی از یک سو تربیتی صوفیانه داره، آشنایی دارد با کلام اشعری و آشنا می شود در بغداد یا قبل از بغداد هم با فلسفه. اولین نقد فلسفی و اولین آشنایی با جریان فلسفی توسط غزالی و در خط اشعریگری رخ میده. ویژگی مهم غزالی که تأثیر تام گذاشت بر نحوه تعامل میان اشاعره و فیلسوفان و نوعی همزیستی که میان اتفاق افتاد، به دلیل نزدیکی بنیادینی بود که کسانی مانند غزالی بین فلسفه اسلامی، یعنی فلسفه مشائی و اشعریگری احساس میکردن. و یک غلط مشهور و یک برداشت نادرست که خیلی هم دامن بهش میزنیم این است که غزالی اشعری بود و با فلسفه جنگید و این نشان از درگیری میان اشعریگری و فلسفه داره. به هیچ وجه این گونه نیست. اگر دوستان کتاب تافت الفلاسفه رو بخونن، خیلی کسانی که حرف میزنن نمیخونن و ندیدن، وقتی که غزالی در کتاب تحافظ نقد فلاسفه میکنه، شما از محتوای این کتاب کاملا میتونید استفاده کنید که غزالی خیلی خودش رو به فلاسفه نزدیک ببینه اتفاقا، به دلیل نقدهایی که او انجام میده عمدتاً نقدهایی است که بر شیوه استدلال متکلم فلاسفه است، نه بر محتوای اونها. اگر من عناوین این کتاب رو برای شما بخوانم، حالا در سه جا البته غزالی اختلاف محتوایی داره که اختلاف اساسی متکلمان با فیلسوفانه، که یکیش مسئله قدم عالم هست، یکی مسئله علم به جزئیات هست و مسئله معاد جسمانی. این سه مسئله رو که ازش بگذریم، در بقیه موارد تعابیر عناوین چالش‌های غزالی نسبت به فلسفه همش این است که فیلسوفان ادعایی کردند، ادعاشو نتونستن اثبات کنند. من عناوین برای شما بخونم. از مسئله چهارم، فی بیان عجز الفلاسفه عن الاستدلال على وجود الثانی، اینا نمیتونن استدلال مناسبی بیارن. فی بیان عجز الفلاسفه عن اقامت الدلیل على ان الله واحد، بر توحید نمیتونن استدلال کنن. فی ابطال قول الفلاسفه فی ان ذات، فی تعجیزهم عن اقامت الدلیل ان الاول ليس بجسم، فی تعجیزهم عن اقامت الدلیل. یعنی عمده اشکالاتی که غزالی بر فلاسفه داره غیر از سه یا چهار مورد، همه ایراد به شیوه اونها و نحوه استدلال اوناست، من تفاوت اونها. در بحث‌های تفصیلی ما این رو عرض کردیم که میان اشاعره و فیلسوفان اگر بخوایم مقایسه کنیم با سایر گروه‌های کلامی، اتفاقا اشاعره بسیار با فیلسوفان نزدیکن. من چند مورد رو اشاره کنم. یکی در مبانی عقلانی است. در مبانی عقلانی، در حالی که معتزله و امامیه قائلند به اینکه عقل عملی حجیت داره، اشاعر معتقد به حجیت عقل عملی نیستن، حسقوب عقلی رو قبول نداره. این دیگه روشن. خب فیلسوفان در این جهت با اشاعر کاملا همراه هست و در مقابل معتزله و امامیه قرار میگیرند. نه اشاعره بر قواعد عقلی در کلام، منظورم عقل عملی است، حسن و قبح، باید و نباید استدلال میکنن، و نه فیلسوفان. در نظریه انسان نزدیکترین دیدگاه در مسئله مثلا جبر بین فلاسفه و اشاعره است، در حالی که عدلیه یعنی معتزله و امامیه با اختیار انسان موافقن و انسان رو مختار و حر و آزاد می دانند، اشاعره معتقد بودن که انسان حریت نداره، مجبوره. خب این بیان و این مدعا رو فیلسوفان هم دارن. فیلسوفان قائل به اختیار نیستن. از دیدگاه عدلیه یعنی معتزله و امامیه، نظام ارتباط علیت طبیعی امری حقیقی است. معتزلیان و امامیان معتقد بودند که در نظام طبیعت رابطه انسان با طبیعت، رابطه طبیعت با همدیگه، این روابط به صورت طبیعی تأثیر و تأثیر وجود داره. واقعا آتش است که می سوزاند، واقعا من هستم که با فعل خودم کاری انجام میدم، صنعتی میکنم. هم معتزل قائلن هم امامیه. اشاعره مخالفن. اشاعره معتقد به خلق افعال بودن و هنوز هم هستن، معتقدن تمام اون چیزی که در عالم رخ میده از فعل ما گرفته تا حوادث طبیعی، تمام اینا فعل الله. اگر آتش میاد اینو میسوزاند، آتش اینو نمیسوزاند، خداست که داره اینو میسوزاند. آتش که تأثیری نداره، نظام تأثیر تأثیر قبول نداشته نشده. مبانی مشایع فلسفی هم همین رو تایید میکنه. اونها هم دقیقا معتقدن که در نظام طبیعت انتقال عرض محاله، تأثیر و تأثیر میان اشیا امکان پذیر نیست. و ده ها مورد از ریز و درشت میتوان مثال زد که میان اشاعره و فیلسوفان همراهی وجود داره. البته در بعضی از مبانی که همه متکلمان میپذیرند یک طرف هم و فلاسفه یک طرف دیگه، اشاعره هم اختلاف دارن. نمیخوام بگم تطابق تام داره. عرضم اینه اشاعره در اوائل این مرحله که ما داریم از یاد میکنیم، یعنی مرحله دوم، هم به لحاظ پس زمینه معرفتی و اجتماعی با صوفیان همراه بودن و نوعی انس داشتن، هم از نظر مبانی فکری با فلاسفه اشتراک نظر داشتن. همین مقدار آشنایی سبب شد که اولین گروهی که با فلاسفه، از گروه از متکلمان، با فلاسفه آشتی کنن و تلاش کنن یک کلام ترکیبی، نگم التقاطی، ترکیبی میانه دانش کلام و فلسفه و عرفان ایجاد کنند، اشاعره بودند. نخستین نسخه ترکیبی و التقاطی میان کلام با فلسفه با تصوف در مکتب اشعری اتفاق افتاد. ریشه‌اش هم کاملا روشن است. عرض کردم مثال بارز این نسخه کاری است که فخر رازی میکنه. عزیزان میدانند بعد از این که غزالی، چون غزالی در سال 505 وفات پیدا کرد، بعد از این که نقد کرد کلام رو، کلام سنتی رو نقد کرد، نوعی فلسفه رو، در نهایت نسخه‌ای که غزالی ارائه داد به عنوان نسخه نهایی خودش احیاء العلومه. احیاء العلوم پیشنهاد غزالی است به جهان اسلام که آقا فلسفه رها کنید، تفکر کلامی سنتی هم سودمند نیست، البته یه مقداری هم تصوف رو نواخت، نقد فی الجمله کرد، در پایان تحت عنوان احیاء علوم دین یه بسته بزرگ به عنوان مجموعه معارف دینی پیشنهاد کرد. در واقع احیاء علوم دین غزالی نسخه بدل هست برای کلام اشعری. اما میدانیم که نسخه احیاء علوم خرید و مورد قبول قرار نگرفت، به عنوان یک جریان کلامی و عقلانی مورد قبول قرار نگرفت، به عنوان یک اخلاق تصوف، به عنوان یک برنامه معنوی، بله بسیار احیاء علوم مؤثر افتاد، اما هیچ وقت جای کلام اشعری رو نگرفت. کسی که پس از او بلافاصله توانست این نسخه اشعری رو، نسخه ترکیبی اشعری رو فراهم بکنه، امام فخر رازی بود. امام فخر رازی که متوفای 606 تا اونجایی که به یاد دارم هست، در کتاب المطالب العالیه خودش جز آخرین کارهای فخر رازی است که در 9 بخش به صورت مفصل اینها رو بحث میکنه، این نسخه رو آماده میکنه. جالب این است اسمی که خود فخر رازی بر این کتاب میذاره این است که المطالب العالیه من العلم الالهی. ببینید متکلمان تا اینجا همه میگن اصول الدین، من العلم الالهی اولین بار است که در حوزه دانش کلام شما واژه علم الهی رو میبینید. علم الهی اصطلاح فیلسوفان بود، علم کلی، علم الهی، متافیزیک، مابعد الطبیعی، اینا از اصطلاحات فیلسوفان بود. اینجا اصطلاح رو هم وام میگیره. خود او به اینم اکتفا نمیکنه، فخر میگه و هو المسمى فی لسان اليونانيين به آثولوژیا و فی لسان المسلمین علم الکلام او الفلسفه الاسلامیه. به احتمال قریب به یقین این واژه که در نسخه های قدیمی المطالب العالیه هست و از مقدمه و از پیکره این اثر هم معلوم است، از خود فخره. این در اینجا آخو میدونیم آسولوژیا کتابی بود که از سنت یونانی ترجمه شد در قرن سوم، قرن چهارم. البته مترجمان و فیلسوفان و مسلمان فکر میکردن کتاب مان ارسطوس، ولی واقعا کتاب مان فلوتین بود، همون انعادها یا تاسوعات، بخشی از تاسوعات فلوتین بود. به عنوان از شیخ یونانی آسولوژیا شیخ یونانی معروف بود، حتی تا مولا صدرا هم اینو میگه شیخ یونانی و به ارسطو نسبت میده. ببینید کلام اشعری در قرن، یعنی پایان قرن ششم، به جایی رسیده است که کاملا میتواند بین کلام و بین فلسفه و بین عرفان نوعی انطباق قائل بشه. میگه این همون علم آسولوژی هست، این همون علم کلام هست، یه همون فلسفه اسلامی هست، یکیه. من یه نسخه دارم ارائه میکنم کمه اینا با هم. حالا اگر کسی این کتاب رو بخونه، که بعید میدونم کسی پیدا بشه این 9 جلد کتاب رو حوصله کنه بخونه، حالا یه جای فرصت بود من یه گزارشی از این 9 جلد خواهم داد، حالا یه نشستی قرار است در انجمن کلام باش بیه مناسبه، شاید یه گزارش من از کتاب خواهم داد. دقت نظر فخر رازی در اینکه چگونه میتوان میان تصوف و فلسفه و کلام ترکیب کرد شگفت‌آوره. من یه مثال به شما عرض کنم. خب میدانیم یکی از نکات اختلاف میان فیلسوفان و متصوفه و متکلمان در مسئله رؤیت خدا، شهود، کشف و شناختی فراتر از شناخت نظری بود. متکلمان که سخت مخالف بودن، معتقد بودن تنها علوم اکتسابی است. عارفان میگفتن علوم اکتسابی باید به دور ریخته بشه. عقل مثل عصای چوبی نیست، که این عصای چوبین اصلا ما رو به جایی نمیرسونه. در فلسفه مشائی یک همزیستی اما ترکیب کاملا انضمامی است. یعنی از یه طرف یک فلسفه ابن سینایی در واقع خشک مشائی است، یه جا هم آخر اشارات یک گرایش عرفانی ابن سینا میشه مقامات العارفین. هیچ ارتباطی میان دستگاه فلسفی و دستگاه عرفانی در مشایان برقرار نشد. اما کاری که فخر رازی میکنه از طریق دو سه حلقه واسط بین کلام و فلسفه و عرفان تو مسئله رؤیت پیوند میزن. که میدانیم اشاعره از کسانی بودن که قائل به رؤیت الله بودن دیگه، میگفتن خدا رو با چشم میتوان دید، برخلاف معتزله، برخلاف امامیه. اینا معتقد به نظر بودن، نظر به خدا بودن، حالا یا در این دنیا یا بعضی میگفتن نه در این دنیا نیست، در آخرت. فخر رازی با زیرکی در اینجا رو مبنای اشعری وقتی ادله متکلمان رو بر مسئله رؤیت مطرح میکنه، جنبندی نهاییش این است که ظن قوی این است که رؤیت ممکنه، میشه ازش دفاع کرد، قابل قبوله. و این همون حرف متصوف است. متصوف هم گزارش هایی که دادن از شهود و کشف و اینها با همین رؤیتی که متکلمان اشعری میگن همسازه. این از شما این کتاب رو که نگاه میکنید از ابتدا از یه بحث کلامی نظری شروع میشه، آخرش کاملا یک دور تصوف رو، تصوف نظری رو و مقامات رو به شما ارائه میکنه. یعنی یک کتابی است فلسفه، کلام و تصوف رو با هم عجین میکنه. این در حالی است که در نهله و اردوگاه معتزله و در اردوگاه امامیه به هیچ وجه چنین آشتی صورت نمیگیره. یه گزارش مختصر از دو جریانم بدم. پس اولین پیوند و آشتی میان فلسفه و کلام در کلام اشعری است در همین قرن، پایان قرن ششم. و این رو هم عرض کنم برای که دوباره بر نگردم به این، این مسلک فخر رازی به عنوان الگوی کلام اشعری باقی میماند تا امروز. حالا فعلا چون دارم مرحله دوم رو گزارش میدم به همین مقدار اکتفا کنم که تا پایان مرحله دوم، بلکه تا پایان مرحله سوم و تا امروز الگوی کلام اشعری برگرفته از نسخه فخر رازی است. بعدن شارع مواقف آمد، مقاصد آمد، شارع مقاصد، سید شریف جرجانی آمد، همه اینا که آمدن کلام اشعری رو عرضه کردن از چارچوبی که فخر ارائه داده بود عدول نکرد و در واقع شرح و بسط ایده ها و اندیشه های او بود با یه مقداری تفاوت. اما وقتی میان به معتزله مراجعه میکنیم، معتزله هم نقد مینویسن. از تحافظ عرض کردم نقدهای تحافظ جز در دو سه جا که محتوایی است اصلا نقدهای جدی نیست. نقد محتوایی رادیکال نسبت به فلسفه نیست. حالا اینکه اگر شما همین تحافظ رو مقایسه کنید با کتاب تحفت المتکلمین فرد علی الفلاسفه ابن ملاحمی خوارزمی، میبینید که ابن ملاحمی که یک متکلم معتزلیست، گفتیم از شاگردان ابوالحسین بصری است، یعنی شاگرد با واسطه قاضی عبدالجبار هست که خودش شاید 20 سال بعد از غزالی فوت کرده، 20-30 سال بعد از غزالی فوت کرده، در این کتاب نقدش نسبت فلسفه یه نقد بسیار رادیکال و بنیادی است و هیچ نقطه آشتی با فیلسوفان نشون نمیده. مقدمه این کتاب بسیار مقدمه جالب و درس‌آموزی است برای کسانی که تاریخ تفکر ما رو دنبال میکنن. من یه بخش رو میخونم دوستان ببینم. اصلا گله‌گذاری او این است، خودش میگه، میگه این اولین کاری است که در نهله ما معتزله دارن نقد میکنن. او اساسا نقد غزالی رو به هیچ میگیره، بلکه اعتراض داره. اعتراضش این است که میگه انی نظر تو فی زماننا الى کثیر من المتفقه. این عبارت رو فرادرم میخوانم، میگم یه عده‌ای از این فقیهان که البته فقیهان در واقع دقیق النظری هم نیستن، تعبیر متفقهه، حرسو الا تحصیل علوم ها اولا الفلاسفت المتأخرین. فلاسفت المتأخرین یعنی ابن سینا و فارابی. و منهم فرقتون ینتسبون الى تمسک مذهب شافعی. اعتراض میکنه، میگه کار همراهی و همروی میان کلام و فلسفه رو خط شافعی ها دارن دنبال میکنه. خط شافعی کیه در اون زمان؟ اشاعره. شافعی در اینجا یعنی اشاعره. میگه این فقیهان اشعری است که دلبسته شدن به فلسفه. فعتد دو ان ذالکه لکس یکسبهم الوقوف علی تحقیق فی اصناف العلوم حتی فی علوم الفقه. میگه این فقها احساس کردن که اگه برن فلسفه بخونن برای فقه اصولشون مفیده، یعنی گرایششون به فلسفه از این باب است. و ذالکه منهم ظنون کاذب، اینا اشتباه میکنن، و رجاء خائب. و تبعهم علی ذالکه بعض متفقهات الحنفیه. اشاعره اول شروع کردن، شافعی تعبیر میکنه، پشت سرش حنفی هم داره همین کار میکنه. حنفی ها کی هستن؟ ماتوریدی ها. جریان ماتوریدی هم پشت سر اشاعره دارن این کار میکنن. و انما وقعوا فی ذلک لطلبهم علم الفقه لا علا بچه. اینا دنبال مشکلشون این است، اینا فقه بی پایه دارن میخورن. اینا من در جای مختلف بحث کردم، اگر قرار باشد ما فقه داشته باشیم، فقه اون مبتنی بر اصول و این اصول فقه مبتنی بر کلام است. ابن ملاحمی خوارزمی در اینجا به صراحت این نکته رو میگه، میگه مشکل اینا این است که نفهمیدن که فقه علاوه چه اگر بخوان درست بخونن، فقه پایش علم اصول است و علم اصول پایش علم کلام است. لأن هذا العلم یعنی فقه ینبغی ان یتقدمه العلم به اصول الفقه و علل علم به اصول الفقه یتقدم العلم به اصول الاسلام. یه طبقه بندی دانش اینه که اگر شما میخواید اصول فقه درست و دقیق باشد باید علم کلامتون تقویت کنید، و اگر علم فقه میخواد باید مبتنی بر این دوتا باشه. و اینا اشتباه میکنن. اشتباه اینا این است که علم کلام را رها کردن، توجه نکردن پایه‌ی علم اصول چیه، آمدن سراغ فلسفه و دارن فلسفه رو وارد میکنن. نگرانی ابن ملاحمی خوارزمی نسبت به دخول فلسفه در کلام اونقدر است که میگه مقالب و ظنی ان یعول امر الاسلام فی امتنا الا ما آل الیه امر النصارا. میگه ترس من این است که همون اتفاقی در تفکر مسیحی افتاد در تفکر اسلامی هم بیفته. مسیحیان به دلیل حسن ظنی که فلسفه یونان داشتن، فلسفه یونان رو وارد کردن و اصول تفکر مسیحی رو تخریب کردن و ما باید مراقبت بکنیم که اتفاق نیفته. دوستان یه مقایسه‌ای داشته باشن، کسانی که علاقه‌مندن، بین این کتاب و نقدهای او نسبت به فلسفه با اون چیزی که در تابوت الفلاسفه بیان شد. اینکه کسانی گفتن در جهان اسلام با نقد غزالی فلسفه از جهان اهل سنت بیرون رفت، این یک تحلیل نادرسته. غزالی فلسفه رو نقد کرد در بخشی و بخش بزرگی از فلسفه رو خدمتی که کرد به اشاعره تحویل کسانی مانند فخر رازی داد که باهاش یک معجون کلام فلسفی بسازن و ساختن. اگر اشاعره از ابن سینا استقبال نکردند، نه به دلیل این بود که با ابن سینا تخالف و سر جنگ جدی داشتن، به دلیل اون بود که نظام کلامی درست کردن که تمام مزایای دانش فلسفه رو داشت. کلام متأخر اشعری بعد از فخر رازی کلامی است که با فلسفه مشائی کاملا همسویی و همسازی داره. به این دلیل متکلمان اشعری نیازی به فلسفه مشا ندیدن و البته عده‌ای از اونا هم خوندن، تدرس شد در واقع حوزه های اشعری. اما نکته مهم این است، معتزله عقلگرایی که در قله عقلگرایی کلام اسلامی بودن، نقدشون نسبت فلسفه نقد رادیکالتر و بنیادیتری بود و معتزله هیچگاه ادبیات فلسفی را هم به حوزه فکر خودشون راه ندادن. بله طبیعی است یه مقداری همین گفتگوها سبب شد پاره واژه‌ها مفاهیم تبادل پیدا کنه، اما معتزله تا قرن هشتم که بقایای معتزله باقی بود و از اون پس دیگه معتزله حذف شد از جهان اسلام، هیچ وقت تسلیم ادبیات فلسفی هم نشدند. در نظام مفهومی کلامی خودشون رو حفظ کردن و اندیشه فلاسفه رو به نقد کشیدن. البته خب ادامه پیدا نکردن، نمیدانیم آیا اگر ادامه پیدا میکرد ما شاهد یک کلام معتزلی ترکیبی بودیم یا نبودیم. به هر حال اون چیزی که واقع شد این بود که کلام معتزلی با فلسفه کاملا فاصله خودش رو تا آخرین نفسهای معتزله حفظ کرد. اما داستان امامیه چگونه رخ داد؟ عرض کردم در بین امامیه هم جریان نقد فلسفه در مرحله دوم شکل گرفت. دو سه اثر ما منسوب به متکلمان امامی داریم در این دوره تاریخی که معروف ترین اونها نقد قطب راوندی است که عرض کردم به نام تهافت الفلاسفه است. نقد های جزئی و موردی دیگری هم در بعضی از فهرست ها گزارش شده، اما آثار متکلمان این دوره کاملا نشون میده که متکلمان امامیه با فلاسفه کاملا سر ستیز دارند. این ستیز ادامه پیدا میکنه و این فاصله، بگم فاصله کلام ما با فلسفه ادامه پیدا میکنه تا اینکه دو شخصیت بزرگ از بین متکلمان یا بگیم متکلمان فیلسوفان در کلام امامیه ظهور پیدا میکنند. من در جلسه گذشته سرنوشت مدرسه بغداد رو تا نجف و تا مدرسه ری گفتم و عرض کردم که پس از این مقطع است که در مدرسه هله یک بار دیگه دانش‌های شیعی و اساساً تفکر شیعه یک بار دیگه برمیخیزه و یک نهضت جدید علم شیعی رخ میده. من اشاره کردم که بعد از بغداد دیگه تقریبا شیعه سر بلند نکرد به لحاظ تمدنی تا رسیدن به مدرسه هله. این بد نیست که گزارش بدم، ممکنه بعضی از دوستانی که میشنون این رو اطلاع نداشته باشن که اساسا شهر هله که الان هم هنوز باقی است، شما وقتی در عراق میرید بعضی از منطقه جنوب بیشتر میرن از هله به سمت نجف و کربلا میرن که در دوره اخیر شد دوره صدام بابل گذاشتن، بابل همون شهر اله است. این شهر اله اساسا ساخته دولت یا امیر شیعی منطقه بابل قدیم بود. یک خاندان بزرگی از شیعیان در این منطقه بودند در دوره سلجوقیان که مدتی نزاع داشتن با سلجوقیان، توافقنامه عهدنامه امضا کردند. یکی از کارهای بزرگی که این خاندان به نام آل مزید انجام دادن تأسیس همین شهر بود. در سال 495 شهر هله در همین مکانی که ما الان نبینیم توسط آل مزید دولت شیعی امامی تأسیس شد. با تأسیس این شهر علمای شیعه که پراکنده بودن، عده‌ای در نجف، عده‌ای در ری، عده‌ای رفته بودن در شامات، عده‌ای در مناطق دوردستی مثل سیستان زیست می‌کردند، اینا به تدریج به سمت این قطب و عده‌ای در بحرین بودن به سمت شهر هله آمدن. و شهر هله در قرن ششم یکی از بزرگترین حوزه های فرهنگی و تمدنی جهان اسلام شد. حالا در باب این شهر باید خیلی ما بنویسیم، خیلی بگیم و خیلی افتخار کنیم که کاری ندارن. یعنی یه در اوج تعصب مذهبی شهر هله محل التقاء فرهنگی تمام مذاهب اسلامی است. و شما میبینید کسانی مانند مثلا فرض کنید قطب رازی سنی در همین شهر میاد پهلوی علمای بزرگ شیعی درس میخونه و خودش معلم علما و طلاب شیعی میشه. یک محیط فرهنگی باز و پرجوش و شروز. و چقدر میراث توی هله تولید شده. اینو اشاره کردم که اینو بدونیم. در همین محیط تمدنی شیعی دو شخصیت بزرگ، یکی خواجه طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، و دوم ابن میثم بهرانی حضور پیدا میکنن. هر دو هم از خارج محیط هله وارد میشن. خواجه طوسی از خراسان همراه با لشکر هلاگو خان وارد هله میشه که میدانی فتح بغداد میکنه، بغداد که سقوط میکنه به عنوان وزیر دولت عرشبت که مغولیان میشه و هله رو وارد میشه، بر علمای هله در اون زمان وارد میشه و اون حالا ماجراهایی که رخ میده و سهمی دارد در حوزه کلام. کتاب تجرید او یکی از کتابهای مهم کلامی در این دوره تاریخی است. و جالب این است که بر این کتاب تقریبا همه مذاهب اسلامی شرح و حاشیه نوشتن، از اشعری و عرشبت ماتوریدی و فیلسوف و متکلم و با همه سلیقه ها بر این کتاب او شرح و حاشیه نوشتن. عمدتا حاشیه ها تا بخشای توحید و اینهاست، به امامت که اونجا خواجه طوسی سفت پای امامت باشته خیلی شارحان اهل سنت وارد نشده. خب خواجه طوسی، حالا ما نمیدانیم سابقه ایشون، اینکه ایشون فلسفه میداند و فلسفه مشا رو به خوبی میشناسد میدانیم، گرایش های عرفانی و صوفیانه دارد این رو میدانیم، به احتمال زیاد بلکه یقین پدر او با داعیان اسماعیلی ارتباط نزدیک داره، اینو میدانیم. و میدانیم که او مدتی تحت تربیت بعضی از اساتید اسماعیلی بود. به هر دلیل این شخصیت بزرگ شیعی از محیط خراسان که یک محیط کاملا غیر شیعی است و یا یک محیط بگیم اختلاطی است وارد شهر هله میشه و میراث معنوی خودش رو به این شهر منتقل میکنه. من اون جلسه عرض کردم خواجه طوسی یک شخصیت ترکیبی است. یعنی از یک سو آغاز و انجام داره، انصاب الاشراف داره که کتاب عرفانی است، از یک سو شرح بر اشارات ابن سینا مینویسه کتاب کاملا فلسفی، از یک سوی کتاب بنویسه به نام تجرید که کاملا کلامی است و مقابل فلاسفه و عرفاست، موضعی صریح در مقابل هم فلسفه هم در مقابل عرفان داره. شخصیت دوم ابن میثم بهرانی است، تقریبا مشابه چنین ویژگی داره. ابن میثم هم تربیتی در حوزه عرفان داره، استاد او علی ابن سلیمان بهرانی در منطقه بحرین کاملا یک شخصیتی است که با عرفان ابن عربی آشناست، کتاب اشارات رو نوشته، از یک سوی فیلسوف فلسفه خونده، فلسفه رو کاملا میشناسه و از طرفی هم یک متکلم صاحب نام است که کتاب قواعد المرام او یکی از مهمترین کتاب‌های کلامی این دوره تاریخی ماست. علارغمی که این دو شخصیت میان و شاگردانی تربیت میکنن و بزرگترین شاگرد تربیت شده این دو شخصیت علامه حلی است، یعنی علامه حلی نتیجه طبیعی فضای کلامی اون دوره تاریخی است که هنوز با فلسفه آشنا نیست، با عرفان هم آشنا نیست و نتیجه طبیعی برخورد با این دو شخصیت است که هم عرفان میدونن، هم کلام میدونن، هم فلسفه میدونن. نکته مهمی که میخوام اینجا بگم و تمام کنم به این بحثم رو به سرانجام برسونم این است که علارغمی که در مدرسه حله که تا قرن نهم ادامه پیدا میکنه، میدانیم سلسله شاگردان علامه حلی تا فاضل مقداد، فاضل مقداد سیوری ادامه پیدا میکنه که از اونجا دیگه حله تمام میشه و علمای حله پراکنده میشن، تا اون زمان یعنی نزدیک به دو قرن علارغمی که خواجه طوسی هم اثر عرفانی دارد، هم اثر فلسفی و هم اثر کلامی و کاملا نشان میدهد که گرایش دارد که مدلی نظیر فخر رازی رو در حوزه شیعه امامیه پدید بیاره، چون خواجه کاملا ناظر است به آثار فخر رازی. ابن میثم بهرانی علارغمی که همه این دستمایه ها رو دارد و کمتر از فخر رازی ندارند اینها و قرائن وجود دارد که کاملا متمایل است که یک نظریه و یک منظومه ترکیبی ایجاد کنه بین فلسفه و کلام و عرفان، اما چنین توفیقی در کل مدرسه حله به وجود نمیاد. شاهد او کتاب اللوام الالهیه فاضل مقداد است که اساره کل تلاش مدرسه حله است. یعنی دوستان بخوان، اینو بارها من گفتم، بخوان تاریخ کلام ما رو بخونم، ما تو هر مقطع تاریخی یک اثر نمادین داریم. آخر مرحله اول کلام امامیه الاقتصاد شیخ طوسی است، اساره کل بغداد، و آخر حله اللوام الالهیه فاضل مقداده، اساره حله است. شما نگاه کنید در اونجا جا به جا فاضل مقداد وقتی آرا نقد میکنه میگه هازه عقیدت الحکما هازه عقیدت المتکلمی، یعنی بین کلام و فلسفه هیچ همخیشی رخ نمیده. ما تا سال 850 را اگر بخوایم رصد کنیم این گونه میشه، اما در کلام امامی اتفاق افتاد که در معتزله اتفاق نیفتاد و اون این بود که ادبیات فلسفی مشائی به تدریج جای ادبیات معتزلی رو در کلام امامیه گرفت. معتزله اساسا نه محتوای کلام فلسفی رو گرفتن نه ادبیات فلاسفه رو قبول کردن، از آن سو اشاعره هم محتوای فلسفی رو گرفتن تا مقداری که میتوانستن و هم ادبیات مشائی رو وارد کلام خودشون کردن، کاملا یک کلام منسجم و نظامند درست کردن و پایدار. کلام امامیه در ادبیات یعنی در مفاهیم با فلسفه ابن سینای آشتی کرد، مقدار زیادی از ادبیات فلسفی رو وارد کلام کرد، اما از حوزه اعتقادات کمترین تأثیر رو از فلسفه مشائی گرفت. ما در پایان مرحله دوم شاهد سه پدیده کلامی هستیم در تعامل میان کلام، فلسفه و تصوف. در خط اشعری کلام ترکیبی پیدا میکنیم ممزوج، در خط اعتزال کاملا کلام بریده از فلسفه، و در خط کلام امامیه یک کلامی که محتوا کاملا کلامی است و در مواجهه با فلسفه، اما در زیر ساخت مفهومی با کلام با اندیشه فلسفی همراهی میکنه. خب این بحث رو تمام میکنیم، انشاءالله در جلسه آینده این مبحث رو پی خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و